میکنم و با اعلام این ساعت طبق قرارمون میریم که در برنامه مکارم خوبان درس اخلاق آیت الله ضیاآبادی رو بشنویم با موضوع رفتار و عمل به قرآن.
ای دل اگر که محرم راز نهان شوی، در بارگاه حضرت دل میهمان شوی،
در بارگاه حضرت دل
از جذبه مکارم خوبان روزگار،
مکارم خوبان
آین زاری از نفس آسمان شوی.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، سيما بقية الله الأعزام مولانا الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ما درس بآيات القرآن معنوس نيستيم وتدبرم نمي كنين ونمي حكيب قرآن چي مخواد بيجي وچجور مخواد ما رب سازد و بنارس این قرآن ها طرف تلفظ کنیم هیچی نفهمیم. نزدیک شده حساب شما، شما دارید بازی میکنید، قلبتون در حال لهوه، گوشتون بازه، میشنوید و هم یستم اون اما لایتن قلوبه هم، قلبها در حال لهوه، این از خون حساب دارن. قرآن میگه اینها روز قیامت لو ان لهم ما فی الارض جمیعا و مثله معه آرزو میکنن، ای کاش تمام دنیا دو مقابلش چند مقابل مال من میشد، همه را میدادم، از این عذاب رها میشدم. لفت دوبه ازش نمیگیرن. اولاگه لهم سوء الحساب، بد حسابی دارن، حساب بدی بهشون میرسن، دقیق را حساب میکنن، به قدر ذره حساب میکنن، سوء الحسابه. بعد حساب اون حسابی که دنبالش جهنمه، مأواهم جهنم به بئس المآب، این سوء الحسابه، حساب بد، بدبختی می آورد. اون حساب، حساب می رسن اما حسابی که دنبالش بدبختیه. ما روز قیامت ترازو می گذاریم و نزع الموازین القسط یوم القیامه فلا تظلم نفس شیئا، بقید دانه خردل باشه می آوریم ما، حساب رس منم، حسابگر منم، چیزی از من فراموش نمی شود، حساب می آورم، این سوء الحسابه، این حساب دقیق برسند و دنبالش مأواهم جهنم به بئس المآب، جاشون جهنم است و بد آسایشگاهی جهنم رو اینها. این ترجمه آیات قرآن که میخوانیم، امام صادق علیه السلام وقتی قرآن به دست میگیره برای خوندن و تعلیم دیگه، من به الگوی ما نیستم، اگه اونها چیز رو عمل میکردن، گفتارشون چی بود، رفتار چی بوده. امام صادق علیه السلام وقتی قرآن دست میگیره میگفت، باز میکرد، میگفت که خدایا این کتاب تو است، اللهم به اینی نشرت و اهدک، خدا این فرمان توست، یعنی مسلمان بدان قرآن فرمان خداست، ای سرباز مسلمان فرمانده فرمان داده چه میکنی، نشرت اهدک، این فرمانت خدا باز کردم، و کتابک فجعل نظری فیه عباده، خدا چنانم کن که نگاه من به این قرآن عبادت باشه، و قرائتی فیه ذکرا، قرائت که میکنم به یاد تو بگفتم، تلفظ نباشه، ذکر باشه، ذکر یاده، یاد امر قلبیه، این لفظ که زبان حرکت میکنه این ذکر واقعی نیست، اگر نشون دهنده یه قلب شد بسیار ذکر، اما یه تلفظیش میشه، یه تموجی در هوا پیدا میشه، موجی در هوا پیدا میشه، این که ذکر نیست. ذکر امر قلبیه و فکری اعتبار را چنان هم کن که وقتی درش می اندیشم عبرت بگیرم، قرآن رو نگاه کنم، به لحظ بیاورم، در دل بنشانم، عبرت بگیرم. و را تطبع اندک قرائتی ارس قلبی، خدا چنان نباشم که وقتی قرائت میکنم مهر بر قلبم خورده باشه. معلوم میشود که این قلب مهر میخوره و گوش هم پرده روش میگفته نمیشنود. قرآن میخواند ولی قلب مهر خورده. گوش میشنود نغمه های قاریان را، فلان قاری مصری، فلان قاری شامی، به به خوب میخواند، چه آهنگ خوبی دارد، چه صدای خوبی دارد، این داره میشنوم ولی نغمه قرآن نمیشنوم. این که میشنوم نغمه قرآن نیست، نغمه آدم هاست. نغمه ای دارن، آهنگی دارن، این داره میشنوم. خود قرآن نغمه ای دارد که من نمیشنوم، جمالی دارد که نمیبینم. امام میگه نکنه خود جور نباشه که لا تتبع عند قرائتی علی قلبی ولا علی سمعی ولا تجعل علی بصری غشاوه. خود جوری نباشه که موقع خوندن قرآن چشمم نبیند، گوشم نشنود و فکرم کار نکند. میگه غالبا این گرفتاری ما داریم دیگه. قرآن میخوانیم واقعا خیلی خوبه و خیلی تقدیر مایی میکنیم. کسی خیال نکنه که علی قایلان قرآن را مثلا میگه خوب نیستن، نه خوب است، خوبه. ما افتخار به این داریم. بعد انقلاب خب مردم با قرآن آشنا شدن، این شکی درش نی. قبل از انقلاب قرآن مهجور بود، حالا مهجور هست اما به یه جور دیگه، کلی مهجور بود، اصلا خبر نداشتن جوانها، نوجوانها، بچه ها خبر نداشتن، دنبال کار دیگه. اما حالا یه جور نیست. حالا میبینیم که بچه ها قرآن بلدن، حافظ قرآنن، قاریان قرآنن، زنها بسیار خواه هستن، همه قرآن بلدن، عالمان قرآن زیادن. الان اون حسره به روحانی نیست، همه عالمان قرآن هن، ریاست مدارا قرآن میخوانن، در حرفاشان آیه میخوانن، حدیث میخوانن، سیاست مدارها این خوبن دیگه، خیلی قابل تقدیر. اما اونی که نیست همه استجابو درب بهم، این نیست، اون همش هست و تقدیر هم دون، تشکر هم میکنی کسانی که این کار را میکنن، ترویج میکنن قاران قرآن را، تشویق میکنن، همه اینو درسته. ولی کاری نکنیم که خیال کنن که به هدف رسیدن، همین بوده، بیش از این نمیخوام. اینجا کار نکنیم. اگه جشن گرفتیم برای قاریان قرآن، اونا رو جایزه دادیم، خیال نکنن که همین بوده دیگه، هیچ کم بود ندارن. این کار نکنیم و بفهمانیم به اونا که این مقدمه است. اگه دنبال زل مقدمه نگاه پوچی هیچ میشه، این مقدمه است. برای زل مقدمه کار میکنید شما، نه برای این. نردوان است، پشت بام رفتن لازمه، پشت بامتان چکه میکنن، فرو میریزه، همشون نردوان میخری. این نردوان قرآن نردوانه، قاریان قرآن نردوانن، مفسر قرآن نردوانه. یکی از این نردوان خریده تو خانه، هی همش نردوان، وا این بیشتر میکنه نردوان، پشت بام برو، پشت بام چکه میکنه، فرو میریزه. ما اینجوری پشت بام چکه میکنن، نزدیک فرود بیاد بر سر ما. ما هم اون نردوان ها را داریم زیاد میکنیم و تشویق میکنیم. نردوان تا اونجا خوبه که برای پشت بام رفتن خوبه، ما اینجور نیستیم. حالا امام صادق میگه نکند که اینجور باشید، قرآن میخوانید اما مهر خورده هم بر قلبتون، بر گوشتون، بر چشمتون. نه جمال قرآن را میبینید، نه نغمه قرآن را میشنوید و نه در دلتون فکر قرآن راه میآورد. خب این گفتن چی میشه کرد؟ خود قرآن هم نگفته، بگه مراقب باشید. هم قرآنی حرف میزنه هم امام علیه السلام. ما که مدعی هستیم که ما تابع قرآن و اطرتیم دیگه. مولای ما هم فرمود که لا خیر فی عبادت لا فقه فیها و لا خیر فی تلاوت لا تدبر فیها. اون عبادتی که در فقه نباشد، نفهمد که چه میکند، این خیر ندارد. روزه میگیره نمیفهمد گریسی، لعلکم تتقون، یادش رفته، فقط گرسنه میمونه، گرسنه میماند و نمیفهمد این گرسنگی هدف چی بود. آخه گرسنه نگه داشتن که کمالی نیست. به دنیا بگیم که هر سامه یک ما گرسنه میمونیم، با بری چی؟ ای بایدان باید قضا بخوره دیگه. گرسنه مانده کمال نیست که. لعلکم تتقون، فقه نیست. عبادت دارن ولی فقه ندارن، تلاوت دارن، تدبر ندارن. لا خیره، لا خیر فی عبادت لا فقه فیها و لا خیر فی تلاوت لا تدبر فیها. رسول اکرم به ابن مسعود می فرمود برای من قرآن بخون. گوه من قرآن بخونم. قرآن قلب مبارک شما، قلبتون محبت قرآنه، محبت وحیه. من قرآن بخونم، من میخوام بشنوم. میگم میخوام بشنوم، خودم میدانم، من به شما یاد میدم، میخوام از شما بشنوم. او میخوان، رسول اکرم عشق میریخت. و ما چی کار میبونیم؟ ما عشق هم نداریم، درست فکر قلبی هم نداریم، اون جمال قرآن هم که نمیبینیم. میفهمون که آیات القرآن خزائن العلم. آخه این قرآن آیاتش خزینه های علم، گنجینه های علمه. هر که باز کرده درش بیندیشید آخه. یک آیه یک در گنج باز میکنی، یک خزینه باز میکنی. اون خزینه نگاه کنید آخه، وی چی داره توش؟ فکل ما فتحت خزانتن یم بغیلک ان تندر ما فیها. باید ببینید کسی چی دارد. این گنجینه از به دست ما افتاده. روز قیامت ما رو این خصم ما خواهد شد. قرآن کریم با ما دشمنی میکنه. مرده ها که میبردن اونجا قرآن میخوندین. من برای این بودم با مسافر همراه باشم، این بوده. پیغمبرم حشابیت میکنه، قال رسول رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. رسول خواهد گفت خدایا این مردم من، همین مردم من، همین مسلمان ها، نه کفار، اینا قرآن رو مهجورش کردن، متروکش کردن. میترسیم از اون روز که قرآن شاکی باشه، پیغمبر شاکی باشه. اگر گفتن لصاحب القرآن یقال لصاحب القرآن اقرا برقه، روز قیامت به کسی که اهل قرآن بوده میگن بخوان و بالا برو درجات بهشتی را. یک آیه یه درجه بالا برو، دو آیه دو درجه بالا برو، هر چه بیشتر بخوانی درجات بهشتی بالاتر. و کدام قاری قرآن اینجوره؟ اون قاری قرآن در دنیا هم وقتی میخوند هی درجه روحش بالا میره. اون که در دنیا جوری قرآن میخوند که درجه روحش بالا میره، با ده آیه ده درجه ترقی میکنه، این اونجا بالا میرود. اون قاری قرآنی در بهش بالا میرود با آیات قرآن که در اینجا باشه. از دنیا مزرعه الاخره. اگه اینجا نتوانست قرآن درش اثر کند که درجات روحیش بالا برود، اونجا هم نخواهد رفت. ای قرآن بخوان بالا برو، همه صرف خواندن. یقال لصاحب القرآن اقرا ورقه، ای قرائت کن بالا برو. قاری که در دنیا قرائتش بالا برنده بوده، او در عالم آخرت بالا برنده خواهد بود. اگر دیدی که قرآن نهی می کند ولی جلوگیری نمی کند، قرآن نیستید. اگر اول قرآن ما نها که انهو، مادامی که نهیت می کند تو اجابت می کنی قاری هستی. فعضا لم ینهک فلستقره، اگر قرآن اثر درت نمی کند قاری نیستی هستن، قرآن نمی خانی لستقره. ما امن بالقرآن من استحل محارمه. اون کسی که محرمات قرآن رو حلال دانسته، این اصلا ایمان به قرآن نداره. و ویلات هم مسلمان هایی که محرمات قرآن حرام دانسته. تو قرآن بیهجابی حرامه، رباخاری حرامه، رشوخاری حرامه، اینا الان حلال کردن. مردم مسلمان حلال کردن، حرام قرآن را حلال کردن. اینها مؤمن به قرآن نیستن. ما امن به قرآن من استحل محارمه.
رفتار و عمل به قرآن موضوع بیانات ارزشمند و درس اخلاق آیت الله ضیاآبادی بود که در برنامه مکارم خوبان تقدیم به شما خوبان همراه رادیو معارف شد. امیدوارم استفاده کافی رو از این برنامه برده باشید. اما صبح جمعه است، در قالب برنامه شرح اشتیاق تا ثانیه های دیگر میخوام ابتدا شرح فرازی از دعای ندبه رو از زبان حجت الاسلام صاحب فصول بشنویم و بعد از اون هم دعای روح بخش ندبه رو همگی به اتفاق در این لحظات دلانگیز زمزمه کنیم. التماس دعای خیر.
اینا معز الاولیاء و مذل الاعداء.
شرح اشتیاق.
اين الطالب اين الطالب بدم المقتول بكربلاء. اين الطالب اين الطالب بدم المقتول بكربلاء. صارت هاي الأمة غريبة تصرخ ومصيبتها مصيبة. ميعاد الغايب شي جيبه يا يوم يعود من الغيبة. أين الغائب أين الغائب أين الوارث للأنبياء. أين الطالب أين الطالب بدم المقتول بكربلاء. أين الطالب بدم المقتول بكربلاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. در خدمت دعای ندبه بودیم، رسیدیم به این جمله شریف.
فلما انقضت ايامه اقام وليا علي ابن ابي طالب صلواتك عليهما و آل ماديا.
این جملات در مورد پیامبر اکرم هست. بعد از این که در جملات قبلی خدای تعالی وعده فرمود که دین اسلام جهان شمول خواهد شد، به پیغمبر اکرم فرمود این اهل بیت تو را انتخاب کردم به عنوان ادامه دهندگان راه شما و آنها را به مقام عصمت رساندم که از هیچ لغزشی آسیب نبینند و گرفتار لغزشی نشوند. از طرف دیگه در قلوب حق طلبان یک کششی به سوی آنها قرار دادم که مودت و محبت این اهل بیت تو در درون آنها هست و آنها به سوی اهل بیت کشیده شوند. از سوی دیگر یک پایگاه جهانی به نام مسجد الحرام و کعبه را در اختیار شما میگذارم که از آنجا با تمام جهانیان صحبت کنید. در این قسمت از دعا اینجور میفرماید فلم من قضت ایامو. فلم ما یعنی پس هنگامی که، انقضت یعنی منقضی شد، پایان یافت، ایامو روزگار او یعنی روزگار پیامبر اکرم، که البته اینجا یعنی در شرف انقضا قرار گرفت، رو به پایان رفت. این یک اسلوبی هست در ادبیات عرب، چیزی را که در آستانی انجام هست را گاهی با فعل ماضی می آورند، مثل اونجایی که میگیم قد قامت الصلاه، نماز در آستانه به پا شدن هست، ولی میگیم قامت الصلاه، نماز به پا شد، گویا در گذشته، هنوز نشده. یعنی اینو بشین اول و مشارفت، یعنی اینکه کاری در آستانه انجام هست. در اینجا هم هنوز ایام پیامبر اکرم منقضی نشده بود، پیامبر هنوز در قید حیات بودن. موقعی که در آستانه پایان مأموریت و حیات این جهانی قرار گرفتند، فلم من قضت ایامو اقام ولیه علی ابن ابی طالب صلواتک علیهما و آلهما هادیا. ولی را قبلا معنا کردیم در اول دعا که ولایت یا ولایت به معنای نزدیکی و اتصاله، که یا به معنای مفعولیش در اینجا به کار رفته است، این صفت مشبهه، یا در معنای فاعلی. اگر در معنای فاعلی باشد، یعنی کسی که دائما در خدمت و طاعت کسی باشد را اینو میگم ولی او هست. اگر در معنای مفعولی باشد، کسی را به خودش نزدیک کرده باشد، این در این معنا هست. در هر دو معنا اینجا صحیح هست. پیغمبر اکرم امیرالمؤمنین را از اول تولد و در تمام مراحل نشو و نما زیر هدایت و تربیت شخصی داشتند. امیر مؤمنان هم از همون اولی که توانستند وارد مراحل تشخیصی بشوند دائما در خدمت و اطاعت پیامبر اکرم بودند، به طوری که اصلا هنوز حدود 10 سالشون بود که در حلقه اولین گروندگان قرار گرفتند و در اولین جلسه وحی در غار حرا اصلا حضور داشتند. از اول تا آخر عمر در خدمت و طاعت پیامبر اکرم بودند. خب ولی خودشان را اقامه به معنای به پا داشتن، علی ابن ابی طالب را به پا داشت. در اینجا اقامه یک مفعولی هست، یه هادیانی در آخر جمله آمده، معلوم میشه که اینجا علاوه بر معنای تحت لفظی اقامه که به پا داشتن باشد، یک فعل دیگری پنهان هست. اینو در ادبیات عربش میگن تضمین، که وقتی که میخوان ایجاز رو مراعات بکنند دو فعل را در دل هم جای میدن و معنای دو تا فعل را از همون یک فعلی که آشکار است اراده می کنند، که ما از اون ملحقات و متعلقاتی که آمده است و به فعل ظاهری نمی خوریم می فهمیم که اینجا دو تا فعل هستن، یه بخشیش از متعلقات که آشکار می شود حاکی از اون فعلی هست که ناپیدا هست. در اینجا اقامه که یک مفعولی است و ولیهو مفعول اولش هست، مفعول دومی هادیان هم در اینجا آمده که معلومه که در اینجا اون تضمین صورت گرفته است، به پا داشتن معنا نیست، به پا داشت و مثلا نصب کرد، گماشت، ولی خودش علی ابن ابی طالب را به عنوان هادی و هدایتگر به جای خود نصب فرمود. بعدش اذکان هو المنذر ولکل قوم هاد، اذ یعنی زیرا که، به این علت، کان هو المنذر، ایشان یعنی پیامبر اکرم منذر بودند، ولکل قوم هاد، و هر قومی هدایتگری لازم دارد. این عبارت برگرفته از یک آیه شریفی هست، آیه 7 سوره مبارکه رعد، این اومده است که و یقول الذین کفروا لولا انزل علیه آیه من ربه انما انت منذر ولکل قوم هاد. سوره رعد در مکه نازل شد در موقعیت که پیغمبر اکرم هر چقدر که دعوت می‌کردند مردم را به سوی دین اسلام، اونها دنبال بهانه بودند که زیر بار نرند. هر کسی به انگیزه‌ای پیغمبر اکرم معجزاتی را نشان می‌دادند تا اینکه اونها مغلوب و مجاب بشوند و عقل خودشون را منقاد بکنند که این راه صحیح هست و باید بپذیرند. پیغمبر اکرم قرآن را ارائه کردن به عنوان بزرگترین معجزه و معجزات دیگری هم ارائه کرده بودند، ولی کن اونها بهانه می آوردن، می گفتن که لولا انزل علیه آیه من ربه، چرا یه معجزه درست حسابی بزرگ از او آشکار نمی شد، چرا اگه میگه از طرف خدا اومدم بر او یه معجزه بزرگی نازل نمی شد، یعنی اینکه این قرآن کافی نیست. خدای تعالی اینقدر این حرف را متکبرانه می انگارد که جواب نمی داد. فقط به خود پیغمبر برای تقویت روحیشون می فرماید که انما انت منذر ولکل قوم هاد، شما فقط منذری، یعنی برای اینکه هشدار بدهی که اینها به راههای اشتباه نروند، شما مسئول این نیستی که هر معجزه‌ای را که اونها انتظار داشته باشن طلب بکنند. یه لحظه میگم ماه را دو قسمت بکن، خب شق القمر صورت گرفت، کسی ایمان نیاورد غیر از نادر، یا در جای دیگری گفتن که به این درخت اشاره بکن که او به سوی تو بیاد، اشاره فرمودن اون درخت از ریشه در آمد و به سوی پیغمبر آمد و سجده کرد و به زبان آمد و شهادت به رسالت پیغمبر داد، بازم خیلی اندک افرادی باور کردن ایمان، یعنی معجزات پیاپی ارائه میکردن، اونها میخواستن زیر بار نرن. خدای تعالی فرمود که هر چیزی که حکمت و هدایت اینها اقتضا بکند ما در اختیار شما میگذاریم، تا اینکه اونها هر کدوم که زمینه هدایت داشته باشند بیاند و راه حق را بگن. شما منذری، شما پیغمبری، اصلا به این حرفا اعتنا نکن. ولی کل قوم هاد، همینطوری که هر قومی یک هدایت کننده ای دارند.
فلما انقضت ایام اقام ولی علی ابن ابی طالب صلواتک علیهما و آل مادیهما.
اذ کان هو المنذر به عنوان تعلیل و فلسفی این که هو المنذر ولکل قوم هاد، پیغمبر اکرم امیرالمؤمنین را به جای خودشون نصب فرمودند به خاطر اینکه ایشان منذر بودند و باید به عنوان هادی کسی را به جای خودشون انتخاب می‌فرمودند. این بود که این اتفاق افتاد. خب روایات مستفیض بلکه متواتری از شیعه و سنی داریم که وقتی که این آیه نازل شد پیغمبر اکرم دست به سینه خودشون گذاشتن، فرمودن منذر منم، و بعدش دستشون روی شانه امیرالمومنین گذاشتند و فرمودن که و ایشان هادی هستند. روایاتی که شیعه و سنی نقل کردن متعدد از این آیه استفاده می شود که مجتمع های انسانی هر کدومشون به فراخور مختصات زمانی، مکانی، نژادی، فرهنگی رهبری الهی باید داشته باشن که اونها را انذار بکنه، راه نجات را به اونها نشون بده و اتمام حجت بکنه. من در پایان نقل قول بکنم از مرحوم علامه بزرگوار طباطبایی راجع به شرح این آیه شریفه. میفرمایند این که روایات میفرماد مصداق هادی علی است از باب جریه، نه اینکه من منظور از هادی امیرالمومنین باشد. یعنی این که سنت خداوند اینه که اعظام هادی بکنن، اعم از این که این هادی منذر باشه، یعنی هادی همراه با دعوت به دین جدید باشه، یا هادی غیر منذر، یعنی هدایت کننده ای که دین جدید نیاورده است بلکه به عنوان نگهدارنده دین قبلی هست. این نسب هادی از وظایف پیامبران هست که برای بعد از خودشون کسانی را به عنوان نگهدارنده و به ثمر رساندن رسالت خودشون به جای خودشون بگمارند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا که ناز تو را با دلم خریدارم، بیا که منتظر لحظه های دیدارم. آقا جان راه براه آمدن تو اگر که سر بدن براه آمدن تو اگر سر بدهم، ولی دوباره به چشمان تو بده کارم آقا جان. ز جمعه های بدون تو سخت دلگیرم یا آقا جان، و از دقایق بی تو چقدر بیزارم